چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های چشم‌انداز سیاست‌های سلامت رو پیگیری می‌کنه. مسائل زیست محیطی تأثیرگذار بر سلامت هستند و این برنامه اختصاص داره به تالاب‌ها. عنوان این برنامه چشم‌انداز حیات زیست محیطی تالاب هاست.
تالاب‌ها به عنوان موجودات زنده طبیعی و حیاتی در نظر گرفته می‌شوند که تنوع زیادی از جانوران و گیاهان در آن زیست می‌کنند. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست:
تالاب‌های کشور ما 154 تا تقریباً، شاید تالاب در کشور هست، از اینا 84 تاشون تقریباً تالاب‌های بین‌المللی هست که 34 تا از تالاب‌های ما الان جزو کنوانسیون رامسر هست. خب تالاب، خداوند چینش طبیعت رو به یه نحو مطلوبی ایجاد کرده که هر چیزی در جای خودش و این توازنی که قرآن می‌فرماد ما همه چیز رو در طبیعت متوازن آفرید. این توازن به نوعی خیلی عالی به صورت کاملا طبیعی وجود داره. یعنی شما در ارتفاعات حوضهای آبخیز وقتی شروع میکنن آب رو تجمیع کردن، وارد رودخونه ها میکنن و نهایتا میرسیم به اون یک مخزن اصلی که در پایین دست هست تحت عنوان تالاب. خب این تالاب ها خدمات بسیار متفاوتی ارائه میکنن، یعنی مخصوصا در جهان امروز، مسائل مربوط به تلطیف آب و هوا، مسائل مربوط به معیشت مردم، خیلی از مردم از تالاب‌ها به صور مختلف استفاده می‌کنن، مسائل مربوط به گردشگری و توریسم در مجموعه تالاب‌ها، در حقیقت حفظ گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری ما. خب این تالاب‌ها به عنوان یک منبع طبیعی و در انتهای در حقیقت حوزه آبخیز زهکش اصلی هستن که واقعا شرایط بسیار مناسبی رو برای بقای انسان فراهم می‌کنن.
تالاب‌ها به عنوان محل اتصال خشکی و آب تلقی شده و قدمت بسیار زیادی دارند.
ما وقتی مباحث مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی وارد میشیم، کلن بگیم امنیت حیاتی، یعنی فراتر از امنیت غذایی است. یک چتر پوشیه که همه انواع امنیت رو در جهان و کشور ما زیر مجموعه خودش قرار میده. خب در این سیر انسان بهره برداری از طبیعت، برسه یکی از جاهایی که شدیداً دستخوش قرار گرفته، دستخوش تغییرات، تالاب هست. من اینو خدمت عرض کنم، خب یک تو بحث تالاب هم عوامل طبیعی نقش اساسی دارن، هم عوامل انسان. که بس عوامل طبیعی، واقعا تغییر اقلیم یک پدیده که اتفاق افتاده و در سیر تکوینی زمین اگه نگاه بکنیم، دیرینه شناسی زمین رو مد نظر قرار بدیم، زمین برای اینکه خودش رو پالایش بکنه، خودش رو متعادل بکنه، همیشه هم تو مباحث اقلیمیش، هم تو مباحث تخلیه نیروهاش در قالب زمین لرزه آتش فشان، همیشه سیر تکوینی خودش انجام میده به عنوان یک موجود زنده. بحث تغییر اقلیم هم در دیرینه شناسی زمین اگه نگاه بکنیم اتفاق میافتاده، ولی کارهای انسان اینو تشدید میکنه و این تشدید کردن فرآیندها خب مخصوصا در کشورهای مثل ایران که در حقیقت در آستانه ها قرار داره. ببینید ما تو ایران میگیم ما در آستانه در حقیقت کفمون خشکسالی و بالامون سیلابه و بین این در حقیقت شرایط خشکسالی و سیلاب ما حالتهای بسیار متفاوتی داریم که باید طبیعت رو به اون سمت و سو مدیریت بکنیم. خب اینجا همه ای عوامل از اون طرف انسان، حالا به صور مختلف، چه بحث صنایع، چه بحث جاده کشی ها، مباحث مربوط به توسعه به انواع مختلف که توسعه درخور نبوده، باعث شدیم که خب تالاب هامون یک انقطاع اکوسیستمی صورت بگیره. یعنی جریان هایی که وارد در حقیقت تالاب می شدن در قالب اون شریان های حوزه آبخیز، شبکه هیدروگرافی حوزه آبخیز که وارد تالاب ها می شدن، امروز این جریان ها کمتر واقعا اتفاق بیفته. خب این باعث شده که تالاب‌های ما واقعا از اون حالت زنده خارج بشن، اون حالت شادابی که شما میدید که یک تبادل اکسیژن دی اکسید کربن مناسب انجام میشد، حیات ادامه داشت، جانداران و جانوران به صورت عام از ریزمغذی‌ها تا همه جانورانی که واقعا در درون آب بودن، آبزی‌ها همه اونجا حضور داشتن. الان این اتفاق نیفتاده، برعکس تو این شرایط آستانه‌ای و با این دخالت‌ها باعث شده که ما خیلی از تالاب‌هامون دچار علاوه بر کمیت آب که کاهش پیدا کرده، کیفیت هم با مشکل مواجه بشه.
حفاظت از تالاب‌ها که برای تداوم و ادامه حیات بشر ضروری است، یکی از بهترین و مهمترین طرح‌های محیط زیستی به شمار می‌روند.
در این بخش گفتگویی که تقدیم حضورتون خواهد شد با آقای دکتر افشین دانکار هست. ایشون استاد محیط زیست دانشگاه تهران هستند. آقای دانکار خدمتون سلام عرض میکنم.
بندم خدمت شما و شنوندگان این برنامه عرض سلام و احترام.
خب موضوع ما خیلی موضوع بزرگیه، واقعا حیات زیست محیطی تالاب های موضوع بزرگیه و ما هم یک فرصت کوتاهی در خدمتون میتونیم صحبت بکنیم. برای ما یه مقدار راجع به ارزش تالاب ها بفرمایید، بعد بریم سراغ شرایط فعلی که الان ما در کشور باهاش مواجه هستیم.
بله، همینطور که مستظر هستید، تالاب‌ها یکی از مهمترین منابع پشتیبان برای مدیریت آب سطحی هستند. ما 4 رویکرد استراتژیک در ارتباط با آب داریم. آب رو برای پایداری امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور نیاز داریم. آب رو برای پایداری سرزمین که اینجا جنبه‌های محیط زیستی خیلی پررنگ میشه نیاز داریم. آب رو برای پایداری اجتماعی و آب رو برای پایداری اقتصادی. نقشی که به صورت استراتژیک تالاب‌ها بازی میکنن، نقش مهمشون در پایداری سرزمینیه. یعنی اگر ما بخوایم برای یک برنامه بلند مدت در یک چشم‌انداز افق چند ده ساله برنامه‌ریزی کنیم و مطمئن هم هستیم که ما تمام شکل‌های برنامه‌ریزیمون به شکلی باید باشه که به فروپاشی سرزمین منجر نشه، ما ناگزیر هستیم که تالاب‌ها رو در محور توجه قرار بدیم، چون جمیع خدماتی که تالاب‌ها به کشور میرسونن فقط این نیست که آب رو در خودشون نگه میدارن یا گیاهان تالابی دارن یا جانوران تالابی دارن. چرخه‌های هیدرولوژی که بخشش رو ما نمی‌بینیم و زیر زمین هستن و الان ما نشانه‌های بی‌توجهی به این موضوع که فرو نشسته زمین هست رو می‌بینیم، اینا همه توسط تالاب‌ها دارن تأمین و تغذیه میشن. به همین دلیل نقش‌های چندگانه‌ای در سرنوشت سلامت سرزمین و سلامت زندگی انسان دارن.
بله، خب اشاراتی هم داشته باشید که ما ذخیره‌ای که از نظر تعداد تالاب داشتیم چقدر بوده، شرایط فعلی به خصوص چند دهه گذشته چه تغییراتی رو ما داشتیم و الان شرایط فعلی ما چگونه است؟
توجه کنید، آب‌هایی که یک کشور، یک سرزمین، یک منطقه ازشون برخوردار هستن در گروه آب‌های تجدیدپذیر و آب‌های تجدیدناپذیر هستن. آب‌های تجدیدناپذیر معمولاً از دسترس خارجن و اغلب آب‌هایی هستن که در زیر زمین قرار دارن و برخی از اونها در کلاهک‌های قطبی و مناطق یخچالی در کوهستان. مهمترین مسئله آب تجدیدپذیر هست و بر اساس آب تجدیدپذیری که شکل توسعه و نیازهای انسانی خودش رو باید باش تطبیق بده. ما در حال حاضر در داخل کشور، در داخل خشکی‌هامون بالغ بر 250 پیکره آبی داریم که شامل برکه میشن، آبگیر میشن، دریاچه‌های کوچک، دریاچه‌های متوسط، دریاچه‌های بزرگ و خیلی بزرگ که اینا حدوداً 3.5 میلیون هکتار از پیکره داخل کشور به خودشون اختصاص دادن. آب‌های شور، لبشور و شیرین در داخل کشور وجود داره و از نظر طبقات ارتفاعی هم از کمتر از تراز آب آزاد که حدوداً منفی 25.6 متر هست در استان گیلان ما پیکرهای آبی تالابی داریم تا ارتفاع بالای 4800 متر که دریاچه سبلان رو داریم. یعنی یک توزیع ارتفاعی، یک تنوع ابعادی و بعضی از تالاب‌ها دارای گیاه هستن و بعضیشون بدون گیاه. اینا تالاب‌های داخل خشکی هستن. علاوه بر تالاب‌های داخل خشکی، ما تمام خطوط ساحلی کشورمون در جنوب و شمال که این خط ساحلی بالغ بر 5400 کیلومتر میشه تا عمق 6 مترش تالاب محسوب میشه و ما حدود 700 هزار هکتار هم تالاب در محیط‌های ساحلی دریایی داریم. یعنی جمیع دارایی و سرمایه طبیعی ما از سیستم‌های تالابی در کشور حدود 4 میلیون هکتاره و ما باید با این آینده خودمون، فرزندانمون و سرزمینمون رو از نظر مهمترین منبع پایه توسعه مورد توجه و مراقبت قرار بدیم.
چرا بهش میگین مهمترین منبع پایه توسعه؟
به خاطر اینکه پیشبینی‌های آینده مبنی بر این هست که جنگ‌های آینده بر سر آب خواهد بود. هیچ شک از توسعه بدون وجود آب امکان پذیر نیست. شما توسعه شهری که میخواید بدید باید به ازای هر شهروندتون در روز 150 لیتر آب داشته باشید. توسعه روستایی میخواید بدید به ازای هر روستایی عزیز در روز باید 120 لیتر آب داشته باشیم. صنایع مختلف باید با آب کار کنن. کشاورزی بدون آب امکان پذیر نیست و اینا پایه‌های توسعه هست.
حالا نقش تالاب تو تأمین آب تجدیدپذیر روی مقدار برامون توضیح بدیم.
تالاب‌ها چون وابسته به بارش و نظام هیدرولوژیک زمین هستن، یعنی هم از برفشال‌ها هم از یخچال‌ها از طریق رودهای دائمی و فصلی و سیلابی آب میگیرن و هم مستقیم از بارندگی آب میگیرن، در واقع چشمه های اصلی برای تأمین آب سرزمین از طریق این نظام هیدرولوژیک وابسته به اقلیم هستن و در واقع سرمنشه جایی که کشور میخواد آبش رو تجدید کنه یه بخش اصلیش در تالاب‌ها قرار داره، باعث میشن که آب در یه جا ساکن بمونه و به تدریج نفوذ کنه و سفره‌های زیرزمینی رو پر کنه، یه بخشیش البته تحت تاثیر تبخیر از بین میره، یه بخشیش هم به صورت بهره برداری سطحی. و باید دقت کنید که هر شکلی از برنامه‌ریزی آینده فقط میتونه وابسته به آب تجدیدپذیر باشه. یک مسئله ناراحت کننده، نگران کننده و غم انگیز اینه که در فلات مرکزی الان ما آب تجدیدپذیرمون به شدت کاهش پیدا کرده و 10 میلیارد متر مکعب منفی داریم و ما ناگزیر هستیم که توجه کنیم در برنامه‌های توسعه آینده حدود 40-50% آب تجدیدپذیرمون رو هدایت کنیم به سمت تالاب‌ها، وگرنه آینده کشور به شدت از آب محروم خواهد شد.
بله. خب آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. خیلی موضوع جالب تخصصی هم هست این موضوع. شاید یه دی از ما تصورمون این باشه که خب حالا اگر این تالاب‌ها خشک بشن یه جایگزینی پیدا میکنن، یه پهنه آبی دیگه، یه سرمنشه دیگه. بفرمایید که حالا آینده خشک شدن تالاب‌ها و عوارضش چی میتونه باشه؟ مجبوریم که یه مقداری مختصرتر بشنویم و شما مطرح بفرمایید، اما بر ما بگید که اگر این سرمنشه‌ها از بین بروند که ما الان مواجه هستیم با تعدادی از تالاب‌ها که خشک شدن، حالا درستی که ما میگیم خود اینا میشن کانون گرد و غبار، ولی میخوایم ببینیم که واقعاً به عنوان یک بخشی از منابع تجدیدپذیرمون مخاطرش چیه؟
بله، ببینید بررسی‌های اخیر نشون داده که تالاب‌ها در کشور ما حدود 50 خدمت به مردم کشور ما میدن، حالا هم از خدماتی که میتونن صنعت ازشون بهره برداری کنه، هم نظام کشاورزی، هم مردمی که پیرامون تالاب زندگی میکنن. 4 دسته خدمت داریم که این 50 تا توش توضیح میشن. خدماتی که کمک میکنن ما یک منبع رو بهره برداری کنیم، چه آب برداشت کنیم، چه گیاه برداشت کنیم، چه منابع پروتئینی، که اینا میگن جزء خدمات فراهمه، یعنی آنچه که تالاب‌ها برای ما محصول و کالا فراهم میکنن. حتی برخی از تولیدات سنتی که صنایع دستی و دستبافته‌های تالابی، اگر شما قدری هم فکر کنید خیلی ما دستبافته تالابی از زیرانداز و سبد و غیره داریم که اینا جزء هنر بومیه. حتی قایق‌هایی داریم که با محصولات تالابی تهیه میشه. در سیستان و بلوچستان توتن رو داریم که قایق‌هایی هستن که با نی تولید میشن. پس ببینید تالاب‌ها سبب میشن مردم ما با طبیعت ما پیوند پیدا کنن، دانش سنتی و هنر بومیشون رو بروز بدن، که اینها در گروه خدمات فرهنگی تالاب قرار میگیره. خدمات تنظیمی داریم که ریزگردها، اکسیژنی که تولید شده، جذب کربن اضافی در اتمسفر و تغذیه سفره‌های زیرزمینی توسط تالاب. گاهی خود ما فکر میکنه خب یه تالابی دریاچه شور مثل مهادو در فارس یا گاوخونی در اصفهان این که کاری نمیکنه، اون داره الان سفره رو تغذیه میکنه. ببینید به دنبال از بین رفتن و خشک شدن گاوخونی ما داریم فرونشست زمین رو در اصفهان مشاهده میکنیم و این نگران کننده. از جایی که فرونشست زمین داریم سفره از بین رفته و دیگه آبی برای تجدید در مخازن زیرزمینی وجود نداره. یک کار دیگه که تالاب‌ها میکنن در گروه خدمت حمایتی هست، زنجیره‌های غذایی و منابع ژنتیکی رو پشتیبانی میکنن. تمام نیاز ما به امنیت غذایی و منابع خوراک و پوشاک و دارو و درمان بخشش به طبیعت وابسته است و بخش از اونها به سیستم های تالابی وابسته است و اگر ما به این نقش تالاب ها توجه نکنیم عملا امنیت غذایی آینده کشور رو که وابسته به طبیعت هست از دست خواهیم داد.
خیلی سپاسگزارم آقای دیتو دانکار، فرصتی بود در خدمتتون کاملا علمی و تخصصی برای ما از ارزش تالاب ها بفرمایید و شرایط فعلی که باش مواجه هستیم. مجبوریم به این میزان اکتفا بکنیم به دلیل فرصتی که در اختیارمون هست و سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم، بنده خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما بودم و آرزو میکنم که مردم عزیز دلسوز کشورمون که برای خاکشون و برای کشورشون ارزش قائل هستن بیشتر به تالاب ها فکر کنن.
ممنون از شما، خدا نگهدارت.
خداحافظ.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را میشنوید.
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید.
ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم با آقای شمسی پور که معاون دفتر حفاظت و احیای تالاب ها در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستن. آقای دیتو شمسی پور، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام با شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت، آرزوی سلامتی تندرستی در خدمتون هست.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. اومدیم سراغ موضوع تالاب ها و ما سعی میکنیم به هر بهانه این مسائل زیست محیطی رو بگیر باشیم و مطرح بکنیم، اما شرایط واقعا ارزشی که تالاب ها دارن، جنبه های مختلف رو با آقای دکتر دانکار صحبت کردیم در ابتدای برنامه که از استادان محیط زیست کشور هستن، اما جنبه های حفاظتی و احیای تالاب ها رو برای ما بازگو بفرمایید. حالا تو دو سه سال گذشته اقداماتی که انجام شده نام ببرید از تالاب هایی که خب حالا براش برنامه ریزی هایی داشتید، نتایج اثر بخشی اگر داشتیم، ما شنونده هستیم.
بله، خیلی ممنون از شما و از وقتی که در اختیار ما قرار گرفت. همطوری که اطلاع دارید از فنای دکتر دانکار هم بهش اشاره کردم، به هر حال تالاب‌ها اکوسیستم های بسیار شکننده و البته مهربانی هستند که در انتهای حوضه های آبریز قرار می گیرن. بنابراین هر گونه تداخلی، هر گونه تغییری، هر گونه دست‌اندازی در بالادست این اکوسیستم های زیبا انجام بشه، خواسته یا ناخواسته روی عملکرد و کیفیت تالاب‌های کشور اثرگذار هستش. از این جهت شاید شکننده ترین اکوسیستم‌های روی کره زمین محسوب میشن. ورود هر گونه فاضلاب انسانی، فاضلاب صنعتی، تغییر کاربری اراضی، برداشت‌های کشاورزی و الی آخر هر آن اتفاقی که در بالادست این تالاب‌ها اتفاق بیفته، مستقیم و غیر مستقیم روی عملکرد تالاب ها به هر حال اثرگذار هست. ارزش تالاب ها بسیار زیاده. باز هم فکر کنم آقای دکتر دانکار، من چون صحبت هایشون نداشتم صحبت کردن، بعد برآوردهایی که انجام شده، ما به ازای هر هکتار تالاب حدود 48,000 دلار در واقع ارزش خدمات اکوسیستمی تالاب به انسان ها و طبیعت هست و شما فکر کنید که ما چیز حدود 3 میلیون هکتار تالاب‌های داخلی کشورمون اگر ضرب در این 48,000 دلار در واقع بکنیم، چه عدد هنگفتی و چه خدمات شگرف رو میتونن تالاب‌ها برای ما داشته باشن. اما در مورد سوال شما که راجع به اقدامات فرمودی، سازمان محیط زیست بر اساس وظایفی که در قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها بر عهده‌اش گذاشته شده، اقدامات خودش رو در واقع در چند محور دنبال میکنه، البته با همکاری سایر دستگاه ها. یعنی که همطور که عرض کردم، چون که اینها متأثر از همه اقدامات در حوزه بالا دست هستن، بنابراین نقش سایر دستگاه ها مثل وزارت نیرو، مثل وزارت جهاد کشاورزی، مثل وزارت سمت، نفت و غیره در واقع چگونگی عمل کرد و حفاظت از تالاب ها بسیار بسیار حائز اهمیت هست. برای تالاب ها در واقع یک برنامه مدیریت جامعه زیست محیطی تهیه میشه که الان که ما خدمت هستیم برای حدود 40 در واقع تالاب بزرگ کشور این برنامه ها تهیه شده و به تصویب شوراهای برنامه‌ریزی استان ها رسیده به ریاست استاندار. توی این برنامه های مدیریت برای اینکه تالاب در واقع به کارکرد طبیعی خودش برگرده یا برای کارکرد خودش رو حفظ بکنه، برای همه دستگاهی که خدمت رو عرض کردن و ارگان های دیگه شرح وظایفی تعیین شده، یعنی اینکه میزان نیاز آبی که باید برای تالاب تامین بشه به چه ترتیبی خواهد بود، فعالیت‌های کشاورزی به چه ترتیبی بایستی انجام بشه، توسعه کشاورزی به چه صورتی بایستی انجام بشود یا نشود و الی آخر. پس در این برنامه‌های جامعه زیست محیطی برای همه دستگاه وظیفه دیده شده از جمله سازمان حفاظت محیط زیست. اقدامات عمده‌ای که بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است عمدتاً در چند محور در واقع خلاصه میشه. یکی از اونها کار حفاظتی و پایشی هست، یعنی کیفیت آب تالاب ها، بحث اکولوژی تالاب ها، بحث حفاظتی از جمله اینکه دوربین گذاری که باید انجام بشه برای حفاظت بشه تالاب از دست اندازی ها و از این دست در واقع کارها در بخش حفاظت و احیای تالاب ها توسط سازمان انجام میگیره. یکی از کارهای بسیار مهم دیگه موضوعات سیپا هست، یعنی در واقع موضوعات آموزشی و کار با جوامع محلی و نحوه بهره برداری پایدار از تالاب‌ها که آموزشش به جوامع محلی صورت می‌گیره از جمله دیگر وظایف سازمان محیط زیست است که ما الان چند سال هستش که تقریبا در تمام استان‌های کشور اینها رو داریم با مردم دنبال می‌کنیم، کارگاه آموزشی برشون برگزار میشه از اهمیت تالاب‌ها و اینکه چطور می‌تونن به هر حال این بهره برداری پایدار رو ما از تالاب‌ها داشته باشیم که هم به اقتصاد محلی کمک بکنه و همین که آسیب به تالاب‌ها در واقع به حداقل باشه. مثلا من اگه مثال بزنم، در جنوب کشور ما تالاب خوران رو داریم که در واقع شاید هم تشریف بردید اونجا، یکی از مناطق بکر کشور هست به دلیل وجود جنگل‌های حرا و چندل در اونجا. خب ما اونجا گاهن سرشاخ زنی این درختان رو برای تهیه علوفه و تامین علوفه برای به حال دامداران منطقه انجام میدن برای دام‌هاشون. خب اینا میتونه اثرگذار بشه و یا از بالا دست رسوباتی که وارد میشن. خب با مردم محلی کار میشه، آموزش داده میشه که ما اگر این رویکرد رو ببریم به سمت این که به حال بتونیم گردشگری طبیعی رو اونجا راه اندازی بکنیم، چقدر میتونه منافع بیشتری رو برای مردم در منطقه داشته باشه.
آقای دکتر شمسی پور، نمونه ای هم هست که مثال بزنید که تالاب خشک شده ای که کاملا احیا شده تو دو سه سال گذشته؟
ما مثلا الان خدمتتون که از اون رو کاملا که خوش شده نبودم، مثلا ما مجموعه تالاب‌های آلماگل و آجیگل در استان گلستان که داشتیم، به هر حال وضعیت آبگیریش خوب نبود، لایروبی‌هایی که در مصب ورودی تالاب‌ها توسط ما انجام شد و در واقع اقداماتی که وزارت نیروی مقدار در بالا دست انجام داد توی لایروبی، امسال الحمدلله بارش‌های نسبتا مناسبی که داشتیم، آبگیری بسیار خوبی در این تالاب‌ها انجام شد. ما حالا عدد دقیقش رو نمی‌دونم، ولی حدوداً بالای 80% این تالاب‌ها آبگیری شده و وضعیت بسیار خوبی رو داره. از این نمونه‌ها زیاد، ما تالاب مثلا اوبان رو در استان قزوین داریم که تالاب بسیار مناسبیه، در چهارمال و بختیاری چوغاخور و در واقع گندمان رو داریم که اونجا با توجه به اقدامات حفاظتی خوبی که انجام شده تقریباً به هر حال وضعیت نسبتا مناسبی داره. یه نکته که باید عرض بکنم اینه که به هر حال این وضعیتی که تالاب‌ها حالا دچار شدن، موضوعات کمابی، فقط هم مختص به کشور ما نیست، یعنی تمام دنیا با توجه به موضوعات تغییر اقلیم درگیر این بحث‌ها هستن. کمبود آب به هر حال موضوع جهانی هست، ولی که خب در کشور ما عمدتا به دلیل توسعه کشاورزی در بالادست تالاب‌ها، توسعه بی‌رویه‌ای که صورت گرفته، یک مقدار تالاب‌های ما بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتن. از جمله شما دریچه ارومیه رو میتونید ملاحظه بفرمایید که بالاخره به دلیل مصرف بیش از حد منابع آب، خب اتفاقاتی که اونجا افتاد و حالا خوشبختانه با توجه به کار یک در این چند سال اخیر شده و نزولات جوی، امسال وضعیت تقریبا بهتری رو مواجه هستیم.
وضعیت تالاب انزلی رو چگونه ارزیابی میکنید آقای دکتر شمسی پور؟
تالاب انزلی به حال یک مجموعه در واقع کاملا خیلی پیچیده هستش، یعنی ما اونجا به دلایل مختلف به حال این وضعیت تالاب انزلی داریم. یکی از دلایلش ورود آلاینده های مختلف، یعنی اونجا الان بزرگترین تهدیدی که تالاب انزلی رو در واقع به خودش معطوف کرده دو تا موضوع عمده هستش. یکی ورود آلاینده های مختلف هست در درجه اول، از جمله فاضلاب شهر رشت و سایر شهرهای اطراف که بدون تصفیه وارد تالاب انزلی سالهای سال شده و این وضعیت رو وجود آورده، اما انبوه فلزات سنگین و آلنده دیگه که در تالاب انزلی در واقع وارد شده. موضوع بعدی ورود رسوبات بیش از حد هست، یعنی به دلیل اینکه ما در بالادست تالاب بهره برداری بی‌رویه کردیم، جنگل تراشی هایی که انجام شده با هر بارندگی که تبدیل به سیلاب شده، رسوبات با حجم زیاد وارد تالاب انزلی شده و عمق رو الان شاید به زیر یک متر رسونده. یعنی شما در نقاط مختلف تالاب به هر حال عمق بسیار کم شده و حالا به هر حال این یک دو ساله لایروبی های دا انجام میشه. ولی که عرض کردم نجات یک تالاب مستلزم عملیات، انجام عملیات و مدیریت یک بارچه هست.
بله همینطوره.
حالا در انتهای حوض قرار داده و یک دست هم صدا نداره. یعنی شما در هر چقدر در تالاب بخواید فعالیت انجام بدید بدون اینکه توجه بکنیم به بالا دست و اتفاقاتی که اونجا باید روی کاربری اراضی بیفته، روی تغییر الگوی کش بیفته، روی اصلاح مسیر رودخونه ها بیفته، به الاخر خب تأثیر آنچنانی نخواهد داشت. الان تلاش دولت برای این هست که عرض کردم در برنامه‌های مدیریت جامع بتونه این اقدامات رو در واقع موازی پیش ببره.
امیدوارم که حالا با تشکیل دولت جدید هم به همین ترتیب ما این اقدامات رو ببینیم که سرعتی بیشتری میگیره. سپاسگزارم که شما هم همراه ما بودید. آقای دکتر شمسی پور، معاون دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست کشور، با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همینطور شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، ممنون از شما. خدا نگهدار.
سلام بر توی چشم عشق بار، لبه خشکیده، سینه گداخته، قلب شعله ور، روح پرتلاتم. ای تشنه لبی که آب شرمنده توست، تا صبح جزا سحاب شرمنده توست، در اوج آتش گذشتی از آب فرات، والله که انتخاب شرمنده توست. سلام بر آغشته به خون، سلام بر کسی که خیمش دریده شد، سلام بر غریب غریبان، سلام بر شهید شهیدان، سلام بر کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند.